به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی شیخ ابو سعید ابوالخیر در نیشابور به تعزیتی می رفت. معرفان پیش شیخ آمدند و خواستند که شیخ را تعریفی کنند، چنان که رسم ایشان بود. چون شیخ را بدیدند فرو ماندند، ندانستند که چه گویند. از مریدان شیخ پرسیدند شیخ را چه لقب گوییم. شیخ ابو سعید را معلوم شد که چه گویند. شیخ ایشان را گفت در روید و آواز دهید که هیچ کس بن هیچ کس را راه دهید. معرفان در رفتند و بر حکم اشارت شیخ آواز دادند که هیچ کس بن هیچ کس را راه دهید. همه بزرگان بشنیدند، سر برآوردند، شیخ را دیدند که می آمد و همه را وقت خوش شد و بگریستند از تواضع شیخ. صاحب دلی در تقوا و مراقبت از نفس بسیار کوشا بود. روزی به خانه مادر شد. مادر مرغ بریانی برایش آماده کرد و گفت بخور مادر، بخور که مرغ را در خانه خود پرورده ام و خود از او مراقبت کرده ام و در وی هیچ شبهت نیست. مرد صاحب دل با احترام تمام به مادر گفت مادر، در کار تو هیچ شبهه‌ای ندارم، اما روزی به خانه شما آمدم و شما نبودید. دیدم مرغ به بام همسایه شد و از آن بام دانی چند بخورد و آن همسایه لشکری بود. از این رو این مرغ حلق من را نشاید. زنون مصری مردی را دید که ظاهری شوریده داشت. ادامه داستان را خود چنین تعریف می کند. دلم او را می خواست و به ولایت وی گواهی می داد، اما نفس من او را می نخواست و می نپذیرفت. زنون ساعتی در این اندیشه بود، میان خواست دل و رد نفس. آخر آن جوان مرد بدون نگریست و گفت ای زنون، صدف انسانیت را چه بینی؟ آن دور بین که در درون صدف است. در پناه حضرت دوست بدرود. همراهان همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. کارشناسان میگویند کاهش نیروی کاری مهاجران در روسیه روند ساخت و ساز و آبادانی در این کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد. یکی از فایده های حضور مهاجران کاری در روسیه افزایش آبادانی در این کشور به شمار می رود. بنابر وضعیت موجوده در قلمرو روسیه پیش بینی می شود که مهاجران کاری در حال پیدا کردن مکان دیگر برای کار و فعالیت های خود هستند، که این موضوع می تواند در دراز مدت و آبادانی و حتی روند رشد روسیه تأثیر گذار باشد. کارشناسان می گویند روند کاهش نیروی کاری در روسیه می تواند بحران کمبود نیروی کار در بخش ساخت و ساز و کارخانه های تولیدی را نیز با وجود آورند. بنابر گفته کارشناسان، تا آخر این 10 ساله شمار شهروندان قابل مهنت روسیه کاهش یافته، جوانان مهاجر امروزه و گروه های 30 سال کلانتر داخل می شوند. سامانه سپوتنیک در رابطه با روند کاهش مهاجران در روسیه می نویسد کارشناسان مکتب تحقیقاتی مکتب عالی اقتصادی روسیه پیشگویی کردند که تا آخر سال 2030 این کشور از 1.9 میلیون نفر قابل کار محروم خواهد شد. دوام 10 سال ترکیب 39 سالی باقی مانده قوای کاری تغییر می‌یابد. حصه آدمان تا 40 ساله از 42% در سال 2019 تا 37% در 2030 کاهش می‌یابد. تا آن زمان پیشروی اهالی قابل مهنت روسیه از سبب وارد شدن نمایندگان نسل خرد سالهای 1990-2000 به بازار کار تأمین می شد. اما در بعض منطقه های روسیه این روند که به ورود مهاجران بستگی دارد کاهش می یابد. همین طور کم شدن تعداد اهالی قابل کار بیشتر در دو شهر و ولایت بزرگ مسکو و سن پیتربورگ، ولایت های مسکو و لنینگراد پیش بینی شده است. در این منطقه ها در سالهای اخیر شماره اهالی از حساب مهاجران جوان زیاد شده ایستاده است، ولی در 10 ساله بعدی آنها با گروه های 30 سال کلانتر داخل می شوند. مدیر پژوهشگاه دموگرافی میخائیل دنیسنکا گفت برای پیشگیری از ضربه به اقتصاد باید سرمایه انسانی را توسط رشد ساحه تندرستی و معارف توسعه داد، میزان تولد و مهاجرت جوانان را بیشتر کرد. دیمیتری پالیتایف خادم پیشبر پژوهشگاه پیشگویی اقتصادی اکادمی علم‌های روسیه گفت با روسیه آمدن مهاجران از آسیای مرکزی بازار کار روسیه را به اعتدال می‌آورد، زیرا کشور با کارگران به اختصاص نیز نیاز دارد. با گفته او در روسیه شماره اهالی برای اشغال همه جایهایی که علکه مهاجران گرفتند کافی نیست. پالیتایف گفت مهاجرانی که در کارخانه های روسیه کار و فعالیت می کنند فایده به دست می آورند که به شرافت آن اقتصاد فعالیت می کند. مزد مهنت گرفتهشان را باشد بخش شامندان و خانواده های خود می فرستند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
همساله شهروندان کشورهای زیاد تلاش میکنند که تابعیت روسیه را به دست آورند، که این روند برای برخی کشورها در حال افزایش بوده و برخی دیگر روندی رو به پیش را نشان می دهد. در میان کشورهایی که شهروندان آنها شهروندی روسیه را بیشتر به دست آورده اند، اوکراین، قزاقستان و تاجیکستان سه کشوری هستند که در جایهای اول تا سوم قرار دارند. شهروندان تاجیکستان، قزاقستان و اوکراین اتباع سه کشوری پیشرفته‌اند که افزایش اهالی در روسیه را در 10 سال اخیر تأمین کرده اند. در روسیه فرصت پیدا شد که از سال 2011 تا سال 2021 افزایش اهالی از حساب مهاجران کاری تأمین کرده شود. بنابر گزارش راستت، 93.5% این افراد در 10 سال اخیر به 9 کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق راست آمد. سگانه بهترین تاجیکستان، اوکراین و قزاقستان را شامل می شود. چون این آمارها از نتیجه های پیشکی برای خدگیری اهالی عمومی روسیه برمی آیند. در این دوره زیاده از 5.4 میلیون نفر برای استقامت دائمی با فدراسیون روسیه وارد شده، زیاده از 3 میلیون نفر از این کشور خارج شده اند. افزایش مهاجرت، یعنی فرق بین این دو نشان داد، بیش از 2.4 میلیون نفر را تشکیل می دهد. علاوه بر این، به گفته راستت، در برنامه کوچاندن هموطنان از سال 2011 تا سال 2021 با استثنای آنهایی که از فهرست ویژه خارج شده اند، بیش از 1 میلیون نفر شرکت کرده اند. اکثر وقت مهاجران برای کوچیدن ولایت های کالوگا، تولا و ورنیژ را انتخاب کرده اند.
ب
بیشتر هموطنانی که در سال 2021 ثبت نام شده اند شهروندان قزاقستان، تاجیکستان و ارمنستان می باشند. همین طریق طبق آمار اخیر که در فدراسیه روسیه در سال 2010 برگزار شد، تا کنون روسها 2.05 میلیون نفر یا 1.4% بیشتر بودند. باید گفت در فدراسیه روسیه 147.2 میلیون نفر زندگی می کنند. این افزایش و شماره زیادی شهروندان دیگر دولت ها که برای کار و زندگی به روسیه می آیند و اینجا می مانند نیز شامل است. افزایش به دست آوردن شهروندی روسیه در حال است که قبلا طاهر کریمزاده سردار خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گفته بود که 4 دلیل اساسی موجود است که تاجیکستانیان برای مهاجرت کاری بیشتر روسیه را انتخاب میکنند، که یکی از سببها گذشته مشترک داشتن کشورها میباشد. او تاکید نمود که نوابسته به این، در روند جهانی شوی اقتصادیات گوناگون سمسازی مهاجرت یکی از هدفهای اصلی در ساحه تنظیم روندهای مهاجرت باقی میماند. کریمزاده از جمله همکاری در بخش مهاجرت با کشورهای عربی، ترکیه، کره و دیگر دولتها را نیز ذکر نمود. وی گفت کشورهایی که با پیشوی اهالی روبرو هستند، از پی رشد همکاری با کشورهای می باشند که قوای کاری جوان دارند. این در حال است که طبق پرسش خدمات مهاجرت که و گفته کریمزاده هر 3 ماه گذرانیده می شود، سال 2021 بیش از 592 هزار شهروندان تاجیکستان در مهاجرت کاری در خارج کشور قرار داشتند. کریمزاده گفت سبب انتخاب روسیه برای فعالیت موقتی کاری، پیوند تاریخی داشتن کشورها، دانستن زبان، فرهنگ، رسم و آیین و سطح طلبات بازار کار این کشور می باشد.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
دردمندم و به طبیبم میرم ایگم نیا میگنم آچه غریبی کد مهیبم غریبم من با غریبم دردمندم و به طبیبم میرم ایگم نیا میگنم آچه غریبی کد مهیبم
گرامی از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما بزرگواران هستم. ششمین نشست یک روزه سران پنج کشور حاشیه دریای خزر شامل ایران، ترکمنستان، روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان روز چهارشنبه 29 ژوئن در اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار شد. در پایان این نشست، سران کشورهای ساحلی در زمینه توجه ویژه به محیط زیست خزر، تجارت متقابل، حمل و نقل و ترانزیت و ممانعت از حضور بیگانگان به دریای خزر توافق کردند. در حقیقت باید گفت، سران کشورهای ساحلی خزر بر توافقات پیشین در زمینه‌های متنوع همکاری بار دیگر تأکید کردند. با وجود این، سران جمهوری آذربایجان و قزاقستان که بعد از استخراج منابع نفت و گاز بیشتر از سایر کشورها به محیط زیست خزر آسیب وارد کرده اند، در سخنرانی خود در این ارتباط تعهداتی به سران کشورهای ساحلی دادند. این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که مقام‌های جمهوری آذربایجان و قزاقستان هنگام امضای توافقنامه با شرکت نفتی چند ملیتی در زمینه محیط زیست خزر از این شرکت‌ها هیچ گونه ضمانت و تعهدی دریافت نمی‌کنند. به همین دلیل است که این شرکت‌ها بدون توجه به مسائل زیست محیطی دریای خزر به استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر اقدام می‌کنند. این در حالی است که در قراردادهای همین شرکت‌های چند ملیتی نفتی در اروپا و حتی آمریکای لاتین موضوعات زیست محیطی محکمی گنجانده می‌شود. مقام‌های برخی از کشورهای ساحلی خزر تصور می‌کنند که اگر در زمینه محیط زیست در قرارداد با شرکت‌های چند ملیتی نفتی بندی بگنجانند، از درآمدشان کاسته می‌شود و با اینکه باعث رنجش شرکت‌های غربی خواهند شد. در حالی که این تصور چندان منطقی و اصولی نیست و آسیب‌های زیست محیطی ناشی از استخراج نفت و گاز در اتحادیه اروپا و دیگر مناطق جهان موجب شده است که این موضوع به عنوان یک اصل پذیرفته شده بین المللی در دستور کار دولت‌ها قرار بگیرد، در این زمینه میتوان به اظهارات هفته گذشته رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه روسیه در تهران اشاره کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار اخیر خود با سرگئی لاواروف وزیر امور خارجه روسیه در تهران بار دیگر بر اهمیت همکاری کشورهای همسایه در حوزه دریای خزر و ممنوعیت هر گونه حضور نظامی بیگانه در این پهنه آبی تاکید کرد. تأکیدات پی در پی سران ایران و روسیه به منظور تأمین امنیت خزر توسط دولت‌های ساحلی نشان دهنده اهمیت این موضوع برای تهران و مسکو است.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد.
این در حالی است که سران دیگر کشورهای ساحلی خزر نیز در نشست‌های این سازمان همواره بر حضور نداشتن نیروهای نظامی بیگانه در خزر تأکید کرده‌اند. با وجود این، دولت الهام علیوف علاوه بر اجاره زمین‌های کشاورزی جمهوری آذربایجان به رژیم صهیونیستی، مدام با ترکیه در دریای خزر رزمایش برگزار می‌کند. این امر می تواند به معنای آن باشد که با وجود امضای اسناد اشقابات، دولت الهام علیوف برای کشاندن به پای بیگانگان به دریای خزر انگیزه های زیادی دارد و در این زمینه تمهیداتی از پیش اندیشیده است. در ارتباط با حضور بیگانگان در دریای خزر، علی مصطفی بیلی رئیس مرکز تحقیقات اوراسیای آکادمی دیپلماتیک وابسته به وزارت امور خارجه روسیه و صاحب نظر روس در امور امنیتی و نظامی معتقد است در کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر بر عدم حضور نیروهای بیگانه در این پهنه آبی تاکید شده است. این کارشناس روس در این حال تاکید کرد تمام مسائل امنیتی این دریا باید توسط کشورهای ساحلی حل شود، زیرا مداخله نیروهای خارجی در امور دریای خزر عامل بی‌ثبات کننده است. سلطان علیوف کارشناس سیاسی قزاقستان نیز در نشست خبری خبرگزاری ریا نوستی روسیه گفت هر کشور ساحلی خزر مسئولیت خود را برای تأمین امنیت و صلح در این پهنه آبی می داند. این کارشناس مشهور قزاق در این حال تصریح کرد طرح این ادعا در رسانه‌های خبری منطقه مبنی بر این که قزاقستان نیروهای آمریکایی را در خاک خود مستقر کرده است درست نیست. سلطان علیوف همچنین خاطر نشان کرد هیچ نیروی بیگانه نباید در دریای خزر حضور داشته باشد و در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز بر این نکته مهم تاکید شده است. به هر حال برگزاری نشست‌های سران خزر برای دولت‌ها و ملت‌های ساحلی از اهمیت زیادی برخوردار است. به ویژه که می‌تواند چارچوب‌های همکاری‌های کشورهای ساحلی را در دریای خزر مشخص نماید. موضوعاتی نظیر اجازه ندادن به نیروهای بیگانه برای حضور در دریای خزر و حفظ محیط زیست بزرگترین دریاچه جهان از جمله مهمترین موضوعاتی هستند که در نشست‌های دو سالانه سران خزر درباره آنها تصمیم گیری خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
جدا از نشست مهم و ارزشمند سران خزر در اشقاباد، منطقه آسیای مرکزی شاهد تحرکات مثبت دیگری نیز بود. یکی از مهمترین این تحرکات مسئله توسعه منابع آب و برخورداری از اقتصاد پایدار در آسیای مرکزی بوده است. اهمیت منابع آب آسیای مرکزی به حدی است که از سالها پیش بسیاری از سیاستمداران جنگ آینده در این منطقه را بر سر منابع آب دانستند. منطقه آسیای مرکزی در مقایسه با مناطقی چون غرب آسیا از منابع آب مطلوبی برخوردار است و کشورهای این منطقه تلاش می‌کنند با استفاده بهینه از منابع آبی و انجام توافقات سازنده در این زمینه از این امتیاز بزرگ به طور مشترک برای تحقق اهداف خود به منظور دستیابی به توسعه بهره برداری کنند. قزاقستان به عنوان بزرگترین کشور آسیای مرکزی به کشورهای همسایه خود انرژی برق و هیدروکربنات، یعنی مواد اولیه تولید پلاستیک، صادر می کند و در مقابل مازاد آب قرقیزستان و تاجیکستان را دریافت می کند. به دلیل اهمیت منابع آب، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران در این موارد قلم فرسایی کرده اند. در این زمینه دیمیتری بابیچ، کارشناس روس، میگوید توافق سه جانبه اخیر میان قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان برای تامین آب کشاورزی و بهره برداری مشترک و هماهنگ از رودخانه های فرامرزی شرایط مناسبی را برای حفظ بهتر محیط زیست و ایجاد اقتصاد پایدار در این کشورها فراهم می آورد. به گزارش آستانه تایمز، دیمیتری بابیچ، کارشناس روس، درباره صادرات آب قزاقستان نیز معتقد است با آمدن تابستان بسیار گرم به اروپا همراه با تحریم‌های متقابل میان اتحادیه اروپا و روسیه، قزاقستان و همسایگانش در آسیای مرکزی نمونه‌ای از مبادله دو جانبه سودمند و مسئولانه منابع طبیعی و آب را ارائه می‌دهند. این تحرکات مثبت در حالی است که اخیراً کشورهای آسیای مرکزی موافقت کردند از دسترسی ترجیحی به آب یا انرژی به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده نکنند. قاسم ژامر تاکایوف، رئیس جمهوری قزاقستان، در سخنرانی خود به مناسبت 75مین سال تأسیس مجمع عمومی سازمان ملل، پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم منطقه‌ای آب و انرژی را مطرح کرده بود. اکنون ایجاد چنین کنسرسیومی در دست اقدام است، اما قزاقستان با سیاست سالهای اخیر خود خطوطی را ترسیم می کند که مشکل هزار ساله کمبود آب را در آسیای مرکزی حل خواهد کرد. سیریکالی برکشوف، وزیر محیط زیست و منابع طبیعی قزاقستان، نیز در سخنانی در نشست دولت نورسلطان در پایان ماه می اعلام کرد مبادله منابع آب و انرژی تنها به لطف توافقات سه جانبه میان قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان امکان پذیر شده است، زیرا مرزهای سه کشور دقیقاً در مناطق تأمین آب بسیار نزدیک به یکدیگر قرار دارند. رئیس جمهوری قزاقستان نیز هدف از این همکاری‌ها را ایجاد تعادل میان آبیاری و برق آبی، استفاده بهینه از منابع آبی رودخانه‌های فرامرزی عنوان کرده و گفته است منابع انرژی قزاقستان و ثروت آبی همسایگانش نباید جدا شده، بلکه باید به نفع تمام آسیای مرکزی ترکیب شوند. با این ترفند دولت‌های آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان تلاش می‌کنند از بروز مشکلات آتی به منظور تامین آب مصرفی خود بی‌نیاز شوند. بسیاری از نهادهای بین المللی از سالها پیش قرن 21 را قرن آسیایی دانستند، در حالی که در این قرن مسائل نیز تامین آب مورد نیاز کشورها در غرب آسیا همچنان از معضلات بدون رای حل در این منطقه خواهند بود. دوستان و همراهان گرانقدر و صمیمی، به این ترتیب به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است، بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. مصحف آیات اسرار قدیم. نام حق سردفتری هر دفتر است، آنچه به نام خدایی است ابتر است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم با برنامه راه روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. امام علی علیه السلام در حکمت نهم نهج البلاغه می‌فرماید: چون دنیا به کسی روی آرد، نیکوهای دیگران بدو به آریت سپارد، و چون بدو پوش نماید، خوبی‌های او را برو باید. یکی از کارهای زیبا و شگفت انگیز امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در نهج البلاغه تبیین و توصیف دنیاست. دنیا می تواند دو نقش مثبت و منفی یا به تعبیر دیگر نقش سازنده یا تخریبی داشته باشد. هم می تواند مایه تربیه و سازندگی باشد، هم می تواند مایه نابینایی و گمراهی شود. اگر انسان با چشم بصیرت به دنیا نگاه کند، به او درس و پند می دهد و دنیا وسیله سعادت او می شود. اما همین دنیا از سوی دیگر می تواند وسیله غفلت انسان شده و بروی چشم حقیقت بینی او پرده افکند و سبب هلاکت و نابودیش گردد. اولیای الهی و مؤمنان دنیا را گذرگاه موقت برای رسیدن به آخرت می دانند و از نعمتها و امکانات دنیا برای کسب رضایت خداوند و طی کردن مراحل رشد و تقرب به پروردگار عالم استفاده می کنند. خوشی ها و ناخوشی ها و دارایی ها و نداری ها امتحانات الهی می دانند و با صبر و تقوا امتحانات را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارند تا وجود خود را برای رسیدن به سعادت ابدی در بهشت تکامل بخشند. اما برای برخی دنیا وسیله نیست، بلکه مقصد و هدف تمام تلاش ها و دل مشغولی های آنان است. زرق و برقهای دنیا چشمشان را پر کرده و به هشدارها و عبرتهای دنیا به توجه هستند. معیار قضاوت آنان درباره جایگاه افراد فضایل اخلاقی و ایمان و تقوا نیست، بلکه میزان برخورد از مواهب دنیایی است. لذا هرگاه کسی از ثروت و مقام برخوردار گردد میگویند دنیا به وی روی آورده است، و اگر کسی از این ابزارهای مادی به بهره باشد میگویند دنیا به او پشت کرده است. امام علی علیه السلام در حکمت نهم توجه ما را به دیگرگونی حال مردم در برابر کسانی که دنیا به آنها روی می کند یا پوش می نماید جلب کرده می فرماید: هنگامی که دنیا به کسی روی آرد، نیکی های دیگران را به او آریت می دهد، و هنگامی که دنیا به کسی پوش کند، نیکی های خیش را نیز از او می گیرد. این سخن امام شواهد تاریخی فراوانی دارد. چی بسیار افرادی که در امر حکومت و سیاست یا در امور اجتماعی و اقتصادی یا حتی در علوم فنون مختلف مشهور و معروف شده اند، اما با گذشت زمان و تحقیق و بررسی معلوم شده است که خیلی از کارهای خوبی دیگران در پرونده آنها ثبت شده است. یکی از شارحان مشهور نهج البلاغه ابن ابوالحدیده معتزلی در شرح این حکمت میگوید: بسیار از اشعار خوب را دیده ام که چون گوینده اش ناشناخته بود از او نفی میکردند و به افراد مشهور در شعر نسبت میدادند. حتی کتاب های در فنون و علوم از اشخاص غیر مشهور وجود داشته است که آن را به صاحبان شهرت نسبت داده اند. دوستان گرامی از توجهتان سپاسگزاریم، همچنان با ما همراه باشید. دوستان گرامی، در این لحظه به سخنان کارشناس برنامه آقای رمضان نژاد گوش می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. و قال علی علیه السلام: اذا اقبلت الدنیا علی احد عارته محاسن غیره و اذا ادبرت عنه صلبته محاسن نفسه. امام علیه السلام می فرماید هنگامی که دنیا به کسی روی آورد، نیکی های دیگران را به او عاریت می دهد و هنگامی که دنیا به کسی پوش کند، نیکی های خودش را نیز از او می گیرد. مقصود در اینه که در این دنیا نسبت به انسان‌ها یک اقبال‌هایی است و یک ادبارهایی است. یعنی گاهی به اصطلاح همه چیز به انسان رو می‌کند و گاهی پوش می‌کند. امام علی علیه السلام می‌فرماید که وقتی که یک انسان دنیا به اصطلاح ما حکومت و سیاست و امثال این چیزها به او روی آورده استش، به او آنچه را که حتی خودش ندارد دیگران نسبت میدن، خوبی هایی که مربوط به دیگران است به اون استناد میکنن، به اون نسبت میدهن. که ما نمونه های زیادی داریم، مثلا در حالات به اصطلاح دوران هارون الرشید و وزیر جعفر برمکی، میگه اون موقعی که مورد قبول هارون بود و اسم شهرتش در دنیا پیچیده شده بود، هارون او را در کیاست، زیرکی، سخاوت، فصاحت، او را برتر از همه افرادی که دارای این ویژگی بودند، حتی مثلا هارون الرشید میگفت او در زیبایی از مصعب ابن زبیر که از صحابی پیغمبر است زیباتر است، و در عفت میگفت پاکتر از یوسف است. خیلی مبالغه میکرد، ولی وقتی که همین با جعفر برمکی میان او و هارون الرشید به اصطلاح دیگر حالت خوبی نبود و هارون نسبت به او خشمگین شده بود، اون صفاتی که واقعا ذاتاً جعفر برمکی داشت او را از اونها زدود. که بعد به اینجا میبینیم که معمولا مردم به این حالت هستن که امام میفرماید وقتی که یک نفر انسان به هر حال، حالا در امور و حکومت دنیا هستش، هر چی که هستش، دستش باز باشه، تمام خوبی های عالم را به اون نسبت میدهن و اگر یک لحظه دنیا از او پوش کنه، یعنی دیگر او در رأس کار، در مسند کار نباشد، دیگر از محاسنه های قبلی که به او نسبت نمیدن، حتی ویژگی خوبی که خودش دارد او را از او طرد میکنن. امیدواریم که خداوند منان ما را به معارف دین و خاصه کلام بزرگان دین و امام علی علیه السلام بیشتر آشنا بفرماید.
آره، هنگامی که در جامعه معیار ملاک و ارزش‌گذاری انسان پول و ثروت و زیبایی باشد، هر کسی که بیشتر از این بهره‌های مادی برخوردار باشد موفق‌تر به نظر می‌رسد و در نظر دیگران عزیز خواهد بود. چون این کسانی نه تنها از بهره‌های مادی بهره‌مند می‌شوند، بلکه حتی مردم آنها را به خطا صاحب کمالات اخلاقی نیز می‌دانند. شاید بهترین مثال سلیب ترین های هر جامعه باشند که در هنگامی اقبال و توجه دنیا به آنها، حتی اگر پیشینه بد، سابقه نامطلوب و عاری از کمالات را هم داشته باشند، نه تنها سابقه بدی آنها را کسی نمی بیند، بلکه حتی کارهای نیک دیگران را نیز به آنها نسبت می دهند و آنها را الگوی اخلاقی و فکری خود قرار می دهند. و چون این جامعه اگر کسی مال و ثروت و مقام به بهره باشد، به اصطلاح دنیا به او پوش کند، مردم او را ذلیل می دانند و بدتر از آن که کمالات اخلاقی و علمی او را نیز نمی بینند و حتی ممکن است اگر او صاحب اثری هنری و علمی نیز باشد، آن اثر را به دیگران که به ثروت و مقام رسیده اند نسبت می دهند. دوستان گرامی، صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان می شنوید و شما می توانید به آدرس www.pars.de در فضای مجازی ما را پیگیر باشد و همچنان همراه ما باشد. و اما آخرین نکته، اگر به بهرگی از مواهب دنیا برای چنین اشخاص ادامه دار شود، حتی دوستان و آشنایان و طرفداران خود را نیز از دست می دهد و دیگر کمالات اخلاقی او دیده نمی شود. این وصف جامعه است که در آن ارزش ها وارانه شده و دنیا به عنوان هدف شناخته شده است و نه وسیله، در حالی که در جامعه ای که ارزش انسان بدارا بودن اخلاق شایسته، وظیفه شناسی، تعهد، تقوا و علم و غیره باشد، اقبال و ادبار دنیا تأثیر در جایگاه افراد نخواهد داشت. دوستان گرامی، در همین جا برنامه راه روشن به پایان میرسد. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. دوستان، در برنامه امروز در خصوص شرکت دانش بنیان صنایع برودتی آریا سرمایش پریسان با شما سخن خواهیم گفت. این شرکت به منظور تولید و تعمیر تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و صنعتی مورد نیاز صنایع نظامی، خودروسازی، نفت و گاز، الکترونیکی و همچنین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی تأسیس گشت. این شرکت از تاریخ 1395 در لیست شرکت‌های دانش بنیان تولیدی صنعتی قرار گرفته است. این شرکت در راستای رسیدن به اهداف بزرگ و تقویت تولید داخلی، توفیق به تولید بیش از 100 نوع نوآوری و چندین اختراع داشته است. تولید نرم افزار کنترل کننده دما و رطوبت با سیستم بسیار پیچیده و الگوریتم قوی و همچنین اختراع شیشه ضد تشکیل بخار جهت تست دما و رطوبت، اختراع سیستم کنترل رطوبت و تثبیت با حداقل خطا، تولید ایرکاندیشن های فشرده و چیلر های فوق فشرده جهت مصارف نظامی و نیز مشارکت در راه اندازی سامانه های دفاعی از جمله این دستاورد هاست. شرکت دانش بنیان آریا سرمایش پردیسان تولید کننده انواع دستگاه های تست شرایط محیطی و آزمایشگاهی است. این دستگاه ها شامل محفظه های تست دما، محفظه های تست دما و رطوبت، خشککن‌های خلا، خشککن‌های ضد انفجار، چیلر خنک‌سازی کندانسور، چیلر آزمایشگاهی، چیلر فشرده، مینی چیلر و اتاق تست هستند. یکی از محصولات این شرکت دستگاه چمبر تست دماست که با نام‌های محفظه تست دما، چمبر پایداری دما، محفظه تست حرارتی و محفظه آزمایش آب و هوایی نیز شناخته می‌شوند. این دستگاه نوعی از محفظه‌های تست هستند که در آنها آزمایشات تغییرات دمایی انجام می‌شود. محفظه‌های تست دما قابلیت تغییر دما در فازهای منفی و مثبت را دارند. این محفظه‌ها تنها مختص به تغییر دما با نرخ‌های گوناگون ساخته می‌شوند و قابلیت تغییر رطوبت در آنها تعبیه نشده است. اما در دستگاه چمبر تست دما و رطوبت آزمایشات تغییرات دمایی به همراه رطوبت انجام می شود. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه‌ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
لیکن افسارش از آن من است. دقت کردین یک وقتایی واقعا برای چیزای دلخوش میشیم یا ناراحت میشیم که اساسا خیلی ربطی به ما نداره و این همه ناراحتی و غصه یا شادی پس از گل که بعضیاشون به هر حال خیلی شادی پس از گل خاصیه، البته به هر حال گل‌های مختلف هم داریم، پنالتی هست، گل توی باغ هست و اینها. واقعا افراط در این شادی‌ها و ناراحتی هایی که خیلی هاشون بازم تاکید میکنم ربطی به زندگی ما به صورت مستقیم ندارن، باعث میشه که زندگی شرایط سختی پیدا کنه. پیشنهاد میکنم که یه مقداری در شادی هامون و در ناراحتی هامون تجدید نظر کنیم. انشاءالله که شادی به زودی به صورت عام پخش بشه بین مردم و نازنین ایران.